بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين. صحبت در تفسیر آیه 42 از سوره مبارکه بقره بود. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. در این جای نکته‌ای که در بحث گذشته متذکر نشدیم این نکته است که در اینجا کلمه و تکتم الحق تکرار شده، یعنی کلمه حق رو در اینجا تکرار کردند. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. در اینجا میتونستن این تکتمو رو تکتم الحق رو بفرمایند و تکتموه، یعنی یک ضمیر بیارن و این ضمیر به حق برگرده. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموه و انتم تعلمون. اگر اینطور بیان می‌فرمودند مطلب فرقی نمی‌کرد، چون کلمه حق رو در اینجا می‌تونستند با یه ضمیر اشاره کنند و ضمیر بیارن که برگشتش به حق باشه. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموه و انتم تعلمون، یعنی تکتموا الحق و انتم تعلمون. اما خداوند متعال در این آیه کلمه حق رو تکرار کرده. آیت الله جوادی سلمه الله تعالی، ایشون آمدن فرمودند مقصود از حق اول حقایق و معارف است و مقصود از حق دوم رسول الله است. ولا تلبسوا، یعنی خداوند به بنی اسرائیل می فرماید ولا تلبسوا الحق بالباطل، لباس حق رو لباس باطل نپوشانید، یه جوری به مردم جلوه ندید که این حق است. لا تلبسوا الحق بالباطل، یه حق رو لباس باطل برش نپوشانید. یا به معنای این که مشتبه نکنید حق رو به باطل، لا تلبسو بگیم از ماده است که به معنای اشتباه، و لا تلبسو یعنی مشتبه نکنید حق رو با باطل. ای علمای بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، لباس حق باطل رو به تن حق نکنید و مشتبه نکنید حق رو با باطل، و تکتموه و کتمان نکنید رسول الله را. حق اول یعنی ولا تلبسوا الحق بالباطل رو معنا کرده آیت الله جوادی بر این که یعنی معارف رو و حقایق رو شما نیایید لباس باطل برش بپوشانید. و تکتم الحق رو اشاره گرفتن به رسول الله، یعنی و کتمان نکنید رسول الله رو. و تکتم الحق و انتم تعلمون. خب این در تسنیم جلد 4 صفحه 73 ایشون ظاهرن اینطور میخوان بیان کنن که علت تکرار حق تکتموهو نفرمودن، فرمودن و تکتم الحق. علت تکرارش اینه که حق اول مقصود معارف و حقایق است و حق دوم مقصود رسول اللهه. ما به نظرمون میاد که نه، دلیلی برای این مطلب نیاوردن. خب دیگه حالا بالاخره ایشون اینجوری گفتن، شاید وجه تکرارش این باشه. چرا حق رو و تکتموها اگر میگفتن خیلی مختصرتر بود و تکرار نمیشد، ولی و تکتم الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموها، چرا نگفتن و تکتموها و تکتم الحق گفتن؟ ایشون اینجوری توجیه کرده که حق اول یه معنا داره، حق دوم یه معنای دیگری داره. اگر ضمیر و تکتموه رو به حق برگردونیم، حق دوم با حق اول یک معنا رو پیدا میکنه. برای اینکه معنای دیگری رو از حق بخوایم اراده کنیم، ناچاریم این حق رو بیاریم چیکار کنیم؟ تکرارش کنیم. این توجیهی است که آیت الله جوادی سلمه الله در اینجا بیان فرمودند. ولی ما به نظرمون میاد که هیچ لزومی نداره ما این توجیه رو بیان بکنیم، بلکه همون حق اول هم حقایق و معارف، حق که یکی از اون حقایق و معارف هم رسول اللهه. در قسمت اول هم که حق رو میگیم، معارف و حقایق که حق مقصود چیه، خب این همون رسول الله هم یکی از حقایق، اثبات نبوت پیغمبر، خاتم انبیا، این هم جزء حقایق، جزء حقه. حق دوم هم همینطور حقایقه، یعنی کتمان نکنید حقایق رو، که یکیش خاتمیت رسول خداست. به نظر نمیرسه که این دوتا حق تکرارش بگیم این حق یه معنایی داره، اون حق یه معنای دیگری داره، ولی تکرار برای این است که اهمیت حق در جامعه برای باعث میشه که تکرار کنن، یه چیز رو تکرار میکنن. شما میبینید که گاهی یه مطلبی رو بزرگان ما، علمای ما هی تکرار میکنن، یه بار نه، دو بار نه، سه بار نه، خب هی بیان میکنن، برای اینکه یه مطلب مهمیه، میخوان از یاد مردم نره، توجه بهش زیاد بشه، اینو تکرارش میکنن. خب تکرار در جایی که برای بیان اهمیت امر باشه اشکالی نداره. اما اینکه بگیم حق اول یه معنایی داره، حق دوم یه معنای دیگری داره، این به نظر نمیرسه. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. حق رو میدانید ولی منکر میشید. خب حقایقی که در تورات نوشته شده و راجب پیامبر هست، راجب احکام حقایقی که وجود داره، شما منکر میشید ای علمای بنی اسرائیل. و یعنی همین، یعنی علمای بنی اسرائیل حقایق رو میدونن ولی کتمان میکنن. خب حالا اون که نمیدونه که هیچی، حالا یه عدهشون که میدانن، میدانن و کتمان میکنن و لباس حق برش میپوشنن. ببینید چند تا اشکال هست. یکی این که انسان حق رو در جامعه مطرح میشه و باطل هم مطرح میشه، شما سکوت میکنید، هیچی نمیگید، نمیگید کدوم حقه کدوم باطله. دو تا نظریه تو جامعه مطرحه، شما میدونی کدوم حقه کدوم باطله ولی هیچی نمیگی، سکوت میکنی. اینجا هم کتمان الحق، یعنی حق رو کتمان کردید. یه موقعیست که نه، انگشت میگذارید میگید اون باطل رو میگید حق، میگید این حق. اینو بهش میگیم چی؟ ولا تلبس الحق بالباطل. یعنی شما اگه سکوت میکردی باز مهم نبود، سکوت یه مرحله بود، حق رو بیان نکردی، کتمان کردی حق رو، با سکوتتون حق رو کتمان کردی. چی؟ نه دیگه، ببینید حق یک معنای حقیقی داره، معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره. معنای حقیقی حق یعنی حقایق، معارف، اون چی که مطابق با واقعیات هست اونو بگیم حق. شما اگر بخواید این معنای حق رو از اون معنای حقیقی خودش منصرف کنید، بیایید بگید نه، مقصود رسول الله فقط، چیزای دیگه نیست، حقایق دیگه نیست، فقط یه حقیقت رو روش انگشت بگذارید، این دلیل میخواد. حق یعنی کل حقایق، کل معارف. بگید نه، حق مقصود فقط رسول الله. ما میگیم خب به چه دلیل؟ و ثانیاً مسئله کتمان یه بحثه، مسئله لا تلبس الحق بالباطل یه حرف دیگه ایه. یعنی انسان‌ها در هر جامعه‌ای چند حالت دارن. بعضی‌ها طرفدار حقن، همش دنبال حقن، حق بیان میکنن، عمل میکنن، طرفداری میکنن، ترویج میکنن. حزب الله طرفدار حقه. خب اهمیت، برای اهمیت معنای حقیقی حق رو ما باید اراده کنیم، دلیلی برخلافش نداریم. اما اینکه میگه چرا تکرار شده، در خیلی جاهای قرآن تکرار شده، این همه تو سوره الرحمن تکرار آمده، برای اهمیت یک چیزی گاهی تکرار میشه. حق یکی از چیزهایی است که باید تکرار بشه، یعنی به مردم نشون داده بشه بابا حق رو کتمان نکنید، لباس باطل رو روی حق نپوشانید. این خیلی مهمه. شما گاهی بعضی کتمان میکنن، یعنی سکوت میکنن، بگن من دخالت نمیکنم در این کار، به هر کاری هر چی میشه اتفاق میفته بیفته، من سکوت میکنم. دیدید که در خیلی جاها بعضی با سکوت برگزار میکنن، نمیان واقعیت رو برای مردم توضیح بدن. این یه ادجام. ولا تکتم و تکتم الحق، یعنی لا تکتم الحق، یه مرحله مرحله لا تلبسون حق بالباطل، اصلا میان دست میذارن باطل رو جای حق جلوه میدن، که بنی اسرائیل و علمای بنی اسرائیل این کار دوم هم کردن، یعنی هم حق رو کتمان کردن و هم این که آمدن لباس باطل رو بر حق پوشاندن. یعنی یه عده از علما سکوت کردن، بیان نکردن، کتمان کردن، حق رو بیان نکردن. حق این بود که معارف و حقایقی که در ادیان گذشته، در تورات، در انجیل خیلی حقایق بود، یکیش این است که رسول الله به عنوان خاتم پیامبران و علائم و نشانه هایی داره، اون رو بیان نکرده. در همون لا تلبس الحق هم همینه، یعنی حقی که میگیم در اونجا چیه؟ یعنی معارف و حقایق که یکی از اونها پیامبر اسلامه. خب به نظر ما این وجهی که ایشون در اینجا ذکر فرمودند وجهی نداره، و بلکه حق در اینجا همون به معنای حقایق و معارفه، که حقایق و معارف هم یکی از اونها خاتم پیغمبران بودن پیغمبر ماست. بله و تکتم الباطل، باطل رو کتمان نکنید. ولی یعنی در بیان باطل مقصودتونه، یعنی کتمان نکنید، باطل رو بگید، مقصود اینه. بله، یعنی بگیم و تک تموه و تک تموه، و اگر میگفتیم شاید ضمیر به باطل، و کتمان نکنید باطل را، یعنی باطل رو روشن کنید برای مردم. خب اینم یک وجهیست که شما میفرمایید که احتمال داشت اگر ضمیر میومد ضمیر رو به باطل برمیگردید، باطل رو کتمان نکنید. در هر صورت این احتمالی است که در اینجا داده شده، توجیهی است که بیان شده، ولی به نظر ما این توجیه درست نیست. خب حالا اینم حرف بدی نیست که بگیم کتمان الباطل، باطل رو کتمان نکنید، یعنی بگید این باطله. خب لباس باطل رو بر حق نپوشانید، خب اون یک بحثه. یه بحث هم این است که خود باطل رو کتمان نکنید، باطل رو بگید، بگید آقا این باطله. ببینید لزومی نداره که ما اختصاص بدیم، حقایق همونه دیگه. وقتی میگیم حق یعنی حقایق و معارف، یکی از مهمترین حقایق و معارف چیه؟ اثبات نوع خاتمیت پیامبره. حق اول هم همینه، که اصلا اگه شأن نزولش رو شما بگید حق اول چیه؟ همونه دیگه. پس شما بگید حق اول هم رسول الله، حق دوم هم رسول الله، اگه میخواید اینطور بگید، شأن نزول بگید. چون عمده مشکل ما با بنی اسرائیل این است که اونها پیغمبر ما رو مثلا قبول نکردن، علائم و نشانه های او رو بیان نکردن. خب این حق اول هم همینه، حق دوم هم همینه. اما اگر میخواید کلی بگید، یعنی خیلی از چیزها رو بیان نکردن که یکیش این است که پیامبر ما خاتم پیامبران است و علائم و نشانه هایی داره، خب این حق اول هم همینه، حق دوم هم همینه. پس شأن نزول و هر چی که شما بیایید صحبت بفرمایید در لا تلبس الحق بالباطل هم همون مطلب رو باید بیان بفرمایید. ولا تلبس الحق بالباطل یعنی چی؟ به علمای بنی اسرائیل خداوند می‌فرماید حق رو به باطل، لباس باطل رو روی حق نپوشانید. یعنی چی؟ خب یکیش هم همین پیامبر بود دیگه، یکیش هم پیامبر بود. بعد با تکتمو همونو میایید کتمان میکنید، همون حقایق رو میایید کتمان میکنید. ببینید دوتا درست کردن هیچ نمیخوره. اگه شأن نزول میگید همونه، در هر دو یکیه. و اینکه بیایم این رو یک قسمت بگیم، فقط بگیم پیغمبره، اونو بگیم معارفه، این هیچ سازگار نیست با عبارت. در هر صورت آیه 43 سوره مبارکه بقره و اقیم الصلاة و آت الزکات ورکعو مع الراکعین. خب اقیم الصلاة، اقامه بدارید نماز را ای بنی اسرائیل، که به شما گفتیم آمنو و آمنو به ما انزلتو. اول به بنی اسرائیل خداوند می‌فرماید و آمنو، آیه 41 چی بود؟ و آمنو به ما انزلتو مصدقا لما معکم. ایمان بیارید به قرآن و اون چی که نازل شده، که این قرآن مصدق شما هم هست، یعنی دین شما رو تصدیق میکنه، مصدق تورات و انجیله. و آمنو به ما انزلتو مصدقا لما معکم. بعد اینجا میفرماد و اقیم الصلاة و آت الزکات و رکعو مع الراکعین. اون اصول دین که ایمان به خداوند و ایمان به قرآن، این فروع دین اقیم الصلاة، آت الزکات، ورکعو مع الراکعین، هم امر به ایمان، هم امر به اقامه نماز و ایتاء زکات و رکوع مع الراکعین. در اینجا چند نکته هست که مورد توجه. یک نکته اول این است که اقیم الصلاة با سلو با هم فرق میکنه. یه موقع به شما میگن سلو، یعنی نماز بخونید. یه موقع به شما میگن اقام الصلاة، اقامه کنید نماز رو. این یعنی چی؟ یعنی نماز رو به پا بدارید، که داریم از الصلاة و عمود و دین، ستون دین نماز، نماز رو به پا بدارید، یعنی این ستون رو اقامه به پا داشتن، این به چی میخوره؟ به همون ستون میخوره. یعنی اگه شما یه خیمه ای بخواید بزنید، ستونش رو اقامه میکنید، میگه این ستون دینه، این ستون خیمه است، بیایید ستون خیمه رو بزنیم که این خیمه برافراشته بشه. خب از صلاة و عمود و دین، اقامه نماز. خب شما اگه برید تو منزل خودت درو ببندی نماز بخونی، نماز خوندی، صلو رو انجام دادی، نمازتو خوندی، اما اقامه نماز فقط به این نیست که شما برید تو منزل درو ببندی نماز بخونی، مسجد درست کنید، مردم رو دعوت به مساجد بکنید، مردم رو تشویق به نماز بکنید. این اقامه نماز این است که نماز رو تو جامعه پیاده کنید که مردم همه نماز خون بشن، همه علاقمند به نماز بشن. اینو بهش میگیم اقامه نماز. پس اقیم الصلاة با سلو فرق میکنه. یه کسی تو منزل خودش درم میبنده نماز میخونه، یه کسی نه، برای نماز ستاد تشکیل میده، شروع میکنه فعالیت کردن برای نماز، هر جا مسجد درست میکنه، هر جا ترویج میکنه، اذان در مساجد بگن با بلندگو، مردم رو به نماز تشویق بکنن. این اقامه نمازه. اقامه نماز غیر از خوندن نمازه. اینکه نماز بخونید، صلوا، صلوا هم یعنی نماز بخونید، اقیم الصلاة هم یعنی نماز رو به پا بدارید. پس معنای اقامه صلاة یه مقداری با صلوا فرق میکنه. نکته دوم این است که آیت الله جوادی سلمه الله تعالی اینجا آمدن یه استفاده ای کردن. میدونید که یه بحثی است که الکفارو معاقبون بالفروع کما هم معاقبون علی الاصول. آیا این درسته یا درست نیست؟ علما اختلاف دارن. یک کسی که کافره بهش میگن چرا ایمان نیاوردی، این میگه معاقب بر چیه؟ اصول. یعنی روز قیامت به این کافر میگن آقای کافر برو توی جهنم بسوز به خاطر اینکه ایمان نیاوردی. یکی این که سر هر فروع هم بهش عذاب میکنن، میگن چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی، چرا زکات ندادی. این میگه معاقبون علی چی؟ فروع. بعضی از علما میگن الکفارو معاقبون علی الفروع، علی الفروع کما هم معاقبون علی چی؟ اصول. یعنی هم بر اصول عقاب میشن هم بر فروع عقاب میشن. بعضی از علما میگن نه، فقط بر اصول عقاب میشن. یعنی بهشون میگیم چرا ایمان نیاوردی، نمیگیم چرا نماز نخوندی، چون نماز فرع بر چیه؟ فرع بر ایمانه. این وقتی که ایمان نداره دیگه نمازم نمیخونه، فروع دینم انجام نمیده. عقابی که اونها میشوند فقط بر چیه؟ بر اصوله، یعنی بر اینکه ایمان نیاوردی. حالا بر اصول دیگه، بالاخره بر اصوله، بر فروع دیگه بهش نمیگن آقا چرا نماز نخوندی، میگن بابا من اصلا ایمان نداشتم چرا بیام نماز بخونم، اینو دیگه عقاب نمی کنم. خب این اختلاف بین علما هست. آیت الله جوادی سلمه الله ایشون از این آیه میخواد استفاده بکنه که اهل کتاب هم معاقب بر اصولن هم معاقب بر چی؟ فروعن. چرا؟ به جهت اینکه هم امر شده به ایمان و آمنو به ما انزلت و مصدقا لما معکم، هم امر شده به چی؟ اقیم الصلاة، آتو الزکات، ولکه او معراکین. پس بنابراین هم مأمور به اصولن هم مأمور به چی؟ فروعن. امر به رکوع هم دارن، حتی رکوع نماز هم مأمورن، و اقیم الصلاة و آتو الزکات ولکه او معراکین. جزاکم الله. ما به نظرمون میرسه این برداشت خلاف ظاهر آیه است. آیه اول میفرماد و آمنون به ما انزلتو مصدقا لما معکم، یعنی اول ایمان بیارید، وقتی ایمان آوردید و اقیم الصلاة و آتو الزکات و رکعو مع الراکعین، یعنی وقتی ایمان آوردید اقامه نماز کنید، زکات بدید، با راکعین هم رکوع کنید. این مربوط به بعد از ایمانه، نه اینکه بگیم ایمان یک امر است، اینا هم یه امر جداییه، یعنی هم مأمور به اصولن هم مأمور به فروع. نه، این از این آیه استفاده نمیشه. اول مسئله ایمانه، بعد از مسئله ایمان آوردن، بعد وقتی ایمان آوردید و اقیم الصلاة و آت الزکات و رکعوا مع الراکعین. پس این امر به فروع بعد از امر به چیه؟ به اصول که ایمان باشه. نه این که بگیم اون یه امر جداییه، اینم یه امر جداییه، هم مأمور به اصولن هم مأمور به فروع. لذا این هم به نظر ما بله
تحقیق بودنش علت دیگه به این که این وابسته به تصرف
به ببینید آیه قبلش دیگه، آیه 41 و آمنو. آمنو یعنی کی؟ یعنی بنی اسرائیل. بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ايايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق وانتم تعلمون و اقيموا الصلاه و آتوا الزكاه و اركعوا مع الراكعين. اینا همه به هم پیوسته. خب همین یعنی چی؟ یعنی این کارها به هم مترتبه، یعنی اول ایمانه، بعدش اقامه نمازه، بعدش ایتاء زکاته. خب این هم به نظر ما یک فرمایشی است که آیت الله جوادی در تسنیم جلد 4 صفحه 116 آمده این مطلب رو بیان فرمودن، ولی به نظر ما این استفاده درستی نیست که ما بگیم الکفارو معاقبون علی الفروع کما هم معاقبون علی الاصول. چرا؟ چون هم امر به ایمان شده، هم امر به اقامه نماز شده، هم زکات، هم رکوع مع الراکعین، در حالی که اینها متفرعه بر چیه؟ بر ایمانه. این هم یک مطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.